بسم الله الرحمن الرحیم. توی روایت 13 که صحیحه محمد ابن مسلم بودش و فرموده بود به این که اشکال نداره که اگر پولی رو چیزی رو پیش کسی رهن گذاشته باشید در ازای قرض، بتونید از اون رهن مال مرهونه استفاده بکنید، این اشکال نداره، با اینکه یه منفعتی به شما میرسه، چون روایت گفته اشکال نداره، پس منافع چه زیاده حکمی مانعی نداره و اشکالی هم ندارد.
میتونیم یه حرف دیگه هم بزنیم، بگیم بله. وسطکار مثلا به شما قرض بدم، وسطکار یه وقت ما پول هم بده، اشکال داره شهر؟
چی؟
شما پول قرض بدم
حالا دیگه
چه اشتراکی؟ وسطکار مثلا 3 ماه قرض دادم، ما مثلا دوم میگم فلان اینقدر پول هم میدیم.
آره نه اینا چه اشکال نداره که
معنای ازاد خوابت نفسور تو اینجا باید زیاد بکار میره، یک معنای برایی از اون اذنه، یعنی اینجوری بسه معنا بکنیم که این واقع از تیبه نفس، نه به خاطر این که مثلا قرض داده پولش دسته، یعنی پول طرف دسته موده مثلا میترس مثلا اگه زنده مثلا بیاد طلبش رو وصول کنه، یه همچین معنایی نیست مثلا، یعنی که هم تکرار اذنه،
تکرار
ازن یست ازنو فی فی ازنو له
نه تاوت نفسه میبرد تو به ازن
آوت تیب نفسه، یعنی مهم نبودرش که این نران مثلا مستقرز نه میخواد مثلا کار بندفار را بیفته میاد کارش را بیفته، یه همچین معنی استفاده که زیاد هم از تاوت من خدا همچین احساسی دارم، یعنی که تکرار روی یک معنی جدیدی، یعنی تیب نفس باشه، یعنی حتی استفاده بشه، یعنی حتی اگر به خاطر چیز باشه، یعنی اگر از ارزش مثلا اجازه نمیداد اون مثلا جایز نمیشه،
نه این کاری با اون نداره اصلا، قرض رهنه و
بالاخره مستقرز مستقرز خود اجازه بده حضرت میگه اجازه طاقت نفس، یعنی واقعا از ته دل راضیه بدون این که
به خاطر قرض،
ممکنه به خاطر قرض ما ته دلش راضی باشه،
نه خب همین رو داره میگه که ببین یه رضایت به خاطر گرفتار شدنته، یعنی مستر میشه آدم مستر هم راضیه، همون بیانی که در بحث صحت معاملات مستر گفته میشه، آدم مستر هم راضیه، ولی خب تیب نفس نداره، کراهت داره نسبت به مستر، ایشون میخواد بگه اگه واقعا راضی باشه اشکال نداره، اما راضی نباشه نه،
میگه که قطعا راضی نباشه اشکال داره، چون در رهن حق تصرف نداره.
آره در رهن حق تصرف نداره، ایشون میخواد بگه، آقای شایعی میخواد بگه ممکنه که این نباشه که اگر رضایت بده که اذن بده، بگه آقا نداره، بگه به گفتن و اذن دادن و انشاء اذن مسئله حل نمیشه، باید حتما توی دلش هم تعدلش هم مشکلی نداشته باشه با این قضیه، ولی حالا نگاه میکنه میگه خب حالا من الان طرف به من قرض داده، مال منم رهن پیش اونه، اگه یکمی شل باهاش بیام و رضایت بدم، اگه پولم نداشته باشم بدم، فردا برنمیداره مال مرهونه رو بفروشه که واسه خودش برداره، یه فرصتی مهلتی به هم خواهد داد، اما اگه من بخوام سخت بگیرم اونم سخت میگیره برم، پس بیا منم رضایت بدم، اینجوری داره میگه، ایشون میخواد بگه نمیدونم، بعید نیست، هیچ چیز بعیدی نیست، احتمالی که میدید. عرضم به حضورتون که ایشون میفرماید ما نمیتونیم بیاییم بگیم موثقه محمد ابن مسلم، که نمیدونم چرا کلمه موثقه رو به کار برده، روایت روایت موثقه نیست، روایت روایت صحیحه محمد، همونجور که به کار برده صحیحه محمد تو ذهنم، البته ابراهیم ابن هاشم توشه، علی ابن ابراهیم ابی هست، ولی در هر صورت موثقه توصیف نمیشه روایت رواتش، سندش هم آورده اینجا دیگه، فکر میکنم ایشون حاشیه ها رو که نگاه میکنید، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان ابی ایوب الخزاز یا خراز ان ابراهیم نه این که هیچی ابراهیم ان محمد ابن مسلم روایت اینجوری. و حالا من چون من مهمه که راجبه کدوم روایت داره صحبت میکنه، میگه این روایتی که راجبهش داریم صحبت میکنیم این رو نمیتونیم به وسیله موثقه اسحاق ابن عمار که قبلا داشتیم این رو تخصیص بزنیم. روایت اسحاق ابن عمار تو روایات ناحیه بود و اون روایت شماره شد. اگر شما پیدا کردید بگید من پیدا کردم خدمتتون عرض می کنم. روایت تو صفحه
8،
آره تو صفحه 3 حدیث 8 روایت اسحاق ابن عمار بود و اون این که یه کسی یه قرضی به دیگری داده و اون کسی که قرض گرفته یه مقدار از سودی که به دستش میاد رو میخواد به طرف بده که اون فوری پول رو ازش پس نگیره بدون این که شرط کرده باشن. حضرت هم میگه اگه شرط نکرده باشن اشکال نداره، مفهومش اینه که اگه شرط کرده باشن اشکال داره. میگیم اون مفهوم که میگه اگر یه منفعتی به دست یارو رسید و شرط کرده باشند اشکال دارد، قید میزنه روایت محمد ابن مسلم رو تخصیص میزنه، میگه اینجا زیاده حکمیه، اگه شرط شده باشد زیاده حکمیه این اشکال داره، اگه شرط نشده باشد اشکال نداره، اون باید بیاد اینو قید بزنه. ایشون میگه نه، اون روایت اینو قید نمیزنه، روایت قید بزنه و مختص به شرط و عدم شرط کنه، اشتراط و عدم اشتراط. نتیجهش این باشه که زیاده حکمیه مثل زیاده عینیه بشود، اگر شرط کرده باشند از اول حرام باشه، اگه شرط نکرده باشند حلال باشه. بگیم روایت اسحاق ابن عمار که بین شرط و غیر شرط فرق گذاشته، این روایت محمد ابن مسلم که حضرت فرموده اشکال نداره رو چیزه که راجب زیاده حکمیه است قید بزنه، میگه نه یه همچین کاری
روایت اشتراط است،
این روایت نیست، اون روایت در اسحاق ابن عمار اشتراط است. آره دیگه، چون گفت نه دیگه، گفتش که ما این روایت رو چجوری معنا کنیم. دو احتمال درش هست، روایت راجب زیاده حکمی و کلیه در مقابل اوناست که زیاده حکمی رو میخواد نفی کنه روایت، یا روایت راجب شرط و دائی میخواد صحبت بکنه و بگه که اون چیزی که تو ذهن شما هستش فقط اختصاص به شرط داره، در دائی نیست. گفت الحق هو الاول، از ظاهر هو الاول، این روایت راجب زیاده حکمی داره نفی میکنه حرف اهل سنت را و میگه زیاده حکمی چنین حکمی را ندارد. پس حالا اشکال پیش میاد، میگه خیلی خوب ظهور اولیه همینه که شما میگی، ولی روایت اسحاق ابن عمار میگه بین شرط و غیر شرط فرقه، پس شما میگی این روایت داره اینو میگه که ظهور اولیه اونه، ما قیدش میزنیم به وسیله روایت اسحاق ابن عمار، میگیم ظهور اولیش اگرچه این است که همه جور زیاده حکمیه رو داره میگه اشکال نداره، ولی اگه شرط کرده باشن اشکال داره. یا بگیم اون رو قرینه بگیریم از اول در معنای این روایت، بگیم این روایت فقط معنای دومی رو داره میفهمونه، میخواد بگه اینجا در جایی که شرط نشده باشد این که اشکال نداره، اد نداره شرط نشده باشه دیگه
مشکل.
حالا ایشون میگه اد نداره، ایشون میگه این رو با اون نمیشه قید زد. چرا؟ چون اصلا موردشون دو چیزه، روایت موثقه اسحاق ابن عمار در مورد اینه که زیاده عینیه است، این روایت در مورد زیاده حکمیه است، این روایت راجع به منافعه، اون یکی روایت داشت میگفت من از سود یه مقدار ربا رو به طرف بدم، حضرت هم گفته بود اگه شرط نکرده باشی که سود رو بهش بدی اشکال نداره، اگه شرط کرده باشید موقع قرض اشکال داره. پس این دوتا در مقابل هم نیستن تا بخواد قید بزنه. مفاد حرف آخرش این که این روایت ازش استفاده میشه که زیاده حکمیه اشکال ندارد، چه شرط بشود چه شرط نشود.
اون روایت چیه اصلا؟ این چه شرط نشود نیست که این
روایت. حالا ایشون دارم میگم اینجوری گفته، اشکالم دیروز صحبت بود که ما از روایت اصلا یه همچین چیزی نمیفهمیم، ما از روایت شرط نمیفهمیم، داره میگه یه اتفاقی افتاد و رهنی داد و بعدن احتیاج پیدا کرد و گفت آقا این رهنه رو من ازش استفاده میخوام استفاده کنم، اینی که پول بشم بود. روایت 14 ان محمد ابن عبده ظاهرا قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، زحمت نداره، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن القرض یجر المنفعه فقال خیر القرض الذی یجر المنفعه. من راجبه قرضی که باعث جذب منفعت می شود پرسیدم که اهل سنت قائل بودند، حضرتم مخالفت کردند، گفتن بهتر اتفاقا بهترین قرض اونیه که منفعت رو جذب کنه، که قبلا گفتیم و ایشون میگه وحیه فی مورد عدم الاشتراط. ما که از روایتی همچین چیزی رو نمیدونم که روایت در مورد عدم اشتراط باشه، نهایت شما میگی به وسیله حساب ابن عمال اینو قید میزنیم و الا روایت در مورد عدم اشتراط نیست.
ارسلیم چون از من یجرور بشم توی استفاده یکی، یجرور یعنی از اولش این شرط رو نمی کنم، دنبالش میگم، یعنی مثلا طرف رفته این قرض رو گرده رو دنبالش بگیره، اگه
شرط کنم بازم یجرور ساده
بگیم، نه یجرور میخوام بگم که
همون بحث دیروزه. روایت بعدی ان بشیر ابن مسلمه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام خیر القرض ما جر المنفعه، بهترین قرض آن است که منفعت را به دنبال خودش بیاورد. که این روایت برخلاف روایت قبلی و قبلیش مربوط به امام صادق علیه السلام نیست، مربوط به امام باقر علیه السلامه و یک از سابقه که ایشون میگه در مورد عدم اشتراطه. روایت بعدی
ببخشید قرض، وقتی میگم قرض یعنی دادنش و گرفتنش،
دادنش ظاهرش دادنه،
شاید گرفتنش
بود. شاید که ظاهرش دادنه، اون اعتراض قرض دادنه، قرض عنوانیه که ازش پول دادن فهمیده میشه. البته درست کامله نمیدونه قرض به معنای مالی که قرض داده میشه به قرائن استفاده
نمیدونم اینو بگیم که نه. درست میشه دیگه، یعنی من اینجور میگیرم میخوام پس بدم با منفعت پس بدم.
آره نه، این قرض به این معنا درستش اقرازه،
یعنی
اقراز حتما فقط مال اونه، ولی قرض از عناوینیه که همین جورکی که به کار بره به عنوان مصدر، یعنی به همین یا اسم مصدر کاریه که مغرض انجام میده.
نه خواهم بگم قرض به اون مال گفته بشه، یعنی بهترین چیزی که قرض گرفتیم چون مال قرض شده، بهترین حالتش اینه که یه منفعتی دنبال خودش داشته باشه. اینطور بگیم یعنی مثلا کسی که قرض گرفته این رو بدهد،
نمیدونم چون روایت معصوم نیست خیلی قصه شو نمیخورم.
چه معصومی؟
اگر معصومه این کل قرض یجر، اونی که ما از روایت داریم اینه که خیر القرضه ما جر یجر رو، یعنی در مقابل اونی که اونا به کار بردن گویی به کار رفته،
ولی یه قرض خیر داره و غیر خیر داره، یعنی دو جور قرض داریم، بهترینش اینه که وقتی پس میدی با منفعت پس میدی.
ها
یعنی مال مقروضه دو حالت داره، یعنی مال مقروضه دوره صاحبش پس میدی، یه حالتش اینه که مال مقروضه با منفعت به صاحبش پس میدی. این مال های مقروضه بهترین حالتش اینه که با منفعت پس میدی.
یه همچین چیزایی نمیفهمم از واقعا خداوکلی از روایت این حرفایی که میگی در نمیاد.
یه قرض مال مقروض
چون عنوان عنوان بگیره. محمد علی ابن محمد وقد سمعته من علیین، روایت سندش رو ذکر کرده پنج تو پاورقی که اینجا هستش، رواه و شق به اسنادهی ان صفار ان محمد ابن عیسی ان علی ابن محمد، صفار از محمد ابن عیسی عبیدی ان علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی خودمون مثلا، یا قاسان یه جایی هستش نمیدونم، این ان علی ابن محمد. این علی ابن محمد خودش مکاتبات داره، خب مکاتبات داره و مکاتباتش هم با امام هادی ظاهرن هستش، امام جواد ظاهرن هستش، اینجوریه. اما بعضی مکاتبات از امام عسگری هم نقل شده تو ذهنمه، یه حرف وقتی مراجعه کردم بعضی مکاتبات. حالا یه علی دیگه، علی ابن نه، یه علی دیگری که او هم علی ابن چیه، که او هم مکاتباتی داره که اون رو محمد ابن عیسی از طریق با واسطه مکاتبات اونو نقل میکنه، احتمال با یه واسطه دیگری غیر از اینا. احتمال میدم که این تعبیری که الان هست ان علی ابن محمد وقد سمعته من علیین قال کتبت الیه، این عبارت به این صورت باشه که یه دور سند تا آخر رفته دوباره برگشته. یعنی چی؟ یعنی محمد ابن عیسی قائل این جمله هست که میگه وقد سمعته من علیه، احسن مخاطبه، نه اینکه علی ابن محمد کاشانی او اومده گفته من خودم یه مکاتبه ای را از اون یکی علی که مکاتبه داره. علی شو اگر ببینی،
یعنی علی ابن محمد خودش مکاتبه کرده، این مکاتبه که علی ابن محمد کرده، محمد بن عیسی میگه من هم این مکاتبه،
همین شما میگه همچین برداشتی داری. چرا میگم؟ چون یک کس دیگری علی ابن هلال، علی ابن کی، اونم مکاتباتی داره که محمد ابن عیسی مکاتبات اونم نقل کرده با واسطه، ولی نه با واسطه یه علی ابن محمد قاسانی. واسه همین ظاهرش میخوره به اینکه یه همین مقدار باشه. من اینا رو از علی شنیدم، قال کتب تو نه محمد ابن عیسی از اون نقل نداره، صفار از اون نقل داره. از حالا قال کتب تو الیه، خدمت حضرت نوشتم، مشخصم نیست دقیقا کی، چون محمد علی ابن محمد هم اصحاب مختلف ائمه است، هم مکاتبات ظاهرن با ائمه مختلف رو داشته. الغرض یجر و منفعتن هل یجوز و املا فکتب یجوز و ذالک. این یجوز و ذالک متفاوت با قضیه خیر الغرض ماجر المنفعه. اون آدم احتمال میداد که حضرت به نوعی خواسته مستقیم جواب نداده باشه، ممکنه که در مقام تخطئه و اینکه مستقیما تخطئه نکرده باشه بیان مثلا کلمه قرض رو، فرض مسئله رو، کلمه منفعت رو یه جوری تصرف درش کرده باشن که مخاطبم میفهمه که این تصرف شده، ولی جمله در عین مخالفت مستمع بالاخره نمیفهمه میشه یا نمیشه. مثلا فرض کن اگر منفعت همون جوری که مجلسی گفته بود عرض کردم میخواد بگه ثواب آخرته، یه بهترین قرضونیه که منفعت بهت برسونه، یعنی ثواب. اگر یه همچین معنای مراد باشه، حضرت راجب جمله اولیه که یه کسی گفته مستقیم صحبت نکرده، نه تایید کرده نه تکذیب، در عین حال که به نوعی
ثواب داره، طرف میاد اما برسه قرض ثواب داره، مثلا مسخره بازیه.
نه جواب حضرت جوری که میخواد
حضرت یه جوری داره، اولا که قرض نمیدونیم حتما این جوریه که شما میفرمایید، بستگی به نیت طرف داره.
الاخره معلومه دیگه چیزی که هر اون میدونستن مطلقا،
نه اصلا کاری به منفعته نداریم. میگم حضرت که داره جواب میدن، ممکنه که تو اون جملات یه جوری جمله القا شده که آدم احساس میکنه که حضرت صاف و پوست کرده اصله رو جواب نداده، سوال رو با سوال. اما یکی صاف داره میگن یجوز و زاره نقل شده باشه،
یجوز و همدای یجوز
هر چی بلاخره دیگه، حضرت هم صاف میگه یجوز. این قرص روایت بعدی، روایت 17 هم. بله صحیحه ابو بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یعتیه نبت به اهماله فیبیعها لهم بالاجره فیقولون له اقرضنا دنانیر فانا نجد من یبیع لنا غیرک. یه گروهی از کسانی که نبت ظاهرن یه گروهی هن که
اموالا
نبت یه گروهی بودن تو قسمتی از عراق ساکن بودن، یه قومی تو قسمتی از عراق ساکن بودن و اونا اومدن جنس آوردن برای
یه دلالی میکردن دیگه.
حالا اونا جنساشون آوردن به این دادن، اینم قرار بوده فیبی اوها لهم بالعجر، میفروشه براشون در مقابلش اجرت میگیره، بهش میگن تو یه پولی به ما قرض بده، ما حالا جنس آوردیم پیشت، تو هم برا ما فروختی، اجرتت هم برداشتی، مثلا تو به ما قرض بده، اقرض نادنانیر دینار به ما قرض بده، فانا نجد من یبیع لنا غیرک، ما غیر تو این بازار کلی آدم هستش که بدیم بهش که معامله رو انجام بده بفروشه، ولکننا نخست کرد به احمالنا من اجل انک تغرزنا، چون تو قرض میدی یا قرض بدی ما آوردیم دادیم تحویل تو دادیم که تو این پولا رو به ما قرض بدی.
نبیه دارم قضیه واقعا رو میگم،
حالا
ما قرض میداریم ما این بر تو میاریم چیز میکنیم
مثلا میدیم. حالا هر چیزی فقال لا بسره اشکالی نداره، این نما یخوز و دنانیره مثل دنانیره، این که دینار داره میده همون جور مثل دنانیرش تحویل میگیره،
دینار قرض
میگیره، ولیسه به صوبن این لبسه و کسره سمنو، اینجوری لباس که نیستش که اگر بپوشنش این قیمتش کم بشه، ولا دابتن این رکبه ها کسره ها، اینجوری نیستش که حیوان باشه که اگه سوارشن
حیوان هم صرف و غیر صرف داشته.
آره کار کرده معلوم خب الان نه غیر صفرش نیست، اشتباه نکن، این مثل اون نیست، کسره ها که خطر داشته یهو بشکنه از بین بره یه مشکلی پیدا کنه زمین گیر شه. آره اون آره ولی این نه. و این نماخو و معروفون یسنهو الیهم، این یه کار خوبیه که به نفع داره به نفع اونا انجام میده، یه قرضی هم بهشون بده که احتیاج دارن. خب عبارت ایشون اول بخونیم این روایت، حالا عبارت رو بخونیم بعد برمیگردیم یه خطه. و هوه من الاجاره به شرط القرض، این یه نوع اجاره به شرط قرض، حالا اجاره چیه؟ از توکیل فل بی به اجرته، میگه آقا تو بیا وکیل ما شو این اجناس رو بفروش و بعد چیز کن دیگه اجرتت رو بردار، اجاره پس هست به شرط قرض، ما این اجاره رو میگیم تو این کارو بکن برامون به شرط اینکه قرض به ما بدی، ولا اشکال فی، این که اشکال نداره. والعامه لا یفرقون بین الاجارت والبیع به شرط القرض والقرض به شرط البیع والاشاره کلاهما حرامان اندهم. در مقابل حرف عامه هست که اونها میگن فرق نداره چه قرض به شرط اجاره چه اجاره به شرط قرض، در چه بیع به شرط قرض چه قرض به شرط بیع. نه آقا جون، بیع و اجاره یه طرف، قرض شرط. خب چه بیع به شرط قرض چه قرض به شرط بیع، چه اجاره به شرط قرض چه قرض به شرط اجاره، هر دوش حرامه. همه امام داره در مقابل اونها میفرماد نه، اینجا چون اجاره به شرط قرض هست اشکالی ندارد. این پس روایت داره میگه اگه اجاره به شرط قرض باشه اشکالی ندارد. خب این الان اول از همه با این معنایی که کردیم، آره این معنایی که کردیم، نه مسئله همین اختلاف هست دیگه، این معنایی که شده که این روایت راجب اجاره به شرط قرض است و حضرت می فرماید اشکالی نداره، پس این نه مربوط به زیاده حکمی نه مربوط به زیاده عینی، چون اونا قرض به شرط بود دیگه. پس روایت مربوطه با این بیان، روایت مربوطه به بحث ما نیست مگر اینکه بین این دوتا ملازمهی برقرار باشه که اگه یکیشو حضرت فرمود اشکال نداره بگیم اون یکی هم اشکال ندارد. بگیم اینجا گفته بیع به شرط قرض، حضرت گفته اشکال نداره و ملازمه بین ایناست، یا هر دو اشکال داره یا هر دو اشکال نداره. اینجا حضرت فرموده اشکال نداره و مورد چیه؟ مورد زیاده حکمیه. چرا؟ چون داره میگه یه مالی رو قرض دارن میدن که برگردونن، در ازای این کار یه معامله‌ای داره انجام میشه، یه اجاره و بالاجرت و معامله‌ای داره انجام میشه. اگه ملازمه برقرار بود به درد بحث ما میخورد، حالا که ملازمه‌ای برقرار نیستش، وقتی ملازمه برقرار نبود اگر روایت در مورد اجاره به شرط قرض دیگه به درد ما نمیخوره. پس با فرض این که ملازمه برقرار باشه این روایت به درد بحث ما میخوره که باعث مجوز میشه. خب حالا ما روایت رو چجوری بفهمیم؟ شما بیایید روایت رو چجوری بفهمیم؟ ما اینجوری معنا کردیم، عبارت هم خوندیم رفتیم، ولی به نظر میرسه که اول از همه من ظاهری که از روایت میفهمم اینه، یه قومی اومدن مثلا طرف کوفه است یا مدینه است، یه قومی اومدن جنس آوردن، به یکی از کاسبای بازار میگن آقا ما جنس آوردیم، این جنس ها رو میخواییم بهت بدیم تو برامون بفروشی، اینقدر درصد هم مثلا یا اینقدر هم پول بگیری این کار رو انجام بده. پس میخواد جنس ها رو برای اینا بفروشه، نمیخواد جنس ها رو که بخره ازشون بعد برای خودش بفروشه. پس الان طرف اجیر شده که این کار رو برای اینها انجام بده. نکته ای که هست اینه که پول نقد الان قراره به اینا بده؟ نه. حالا اینا اومدن اینجا میگن ما پول نقد میخواییم، ما پول نداریم. حالا تا تو اینا رو بفروشی اینجا هم هستیم، از راه اومدیم اینجا یه چند وقت هستیم، تا تو اینا رو برا ما بفروشی پولش حاصل بشه به ما بخوایی بدی، یه پول به ما قرض بده ما زندگی کنیم اینجا تا اینکه به این برسیم. پس معامله اول اینجور نیست که پولی دست اینا اومده باشه و طرف پولی به اینا داده باشه، پول ندارن، میگه این دست تو، پس هر مقدار فروختی خب طبعا این پول میاد پیش تو، ما طلبکار میشیم، اجرت تو برمیداری به ما بدهکار میشیم، پس عهده تو مشغول میشه به پولی که از این جنس ها به دستت میرسه، به ما بدهکار میشی دیگه، جنس ها رو دادیم دستت، تو میفروشی پول دست توه، امانته بالاخره بدهکار میشه به من دیگه، حالا اون پولو ممکنه خرج کنه به نحو کلی باشه، میفروشه هر چیزی، آره، ولی در هر صورتش تو به ما، این پول مال ما هست، پیش توه. آخر سر میایم با هم دیگه محاسبه میکنیم، تو ببینیم چقدر به دستت پول رسیده از فروش اینها، اجرت تو برداری، ولی یه پولی به ما قرض میدی، ما به تو بدهکار میشیم، میایم با هم دیگه محاسبه میکنیم، سر به سر میکنیم تعاطف، یا ببینیم ما به تو چیزی بدهکاری یا تو به ما چیزی بدهکاری، تکلیف اون وقت مشخص میکنیم. به نظرم صورت مسئله یه همچین چیزیه. نه یعنی این که فروخته شده باشه و اینا در کار نیست، بحث بر سر اینه که بدهی ها قراره در مقابل همدیگه قرار بگیره. حضرت هم داره میگه ببین اگر جنس، چون ذیل روایت اصلا معلوم نیست با این معنایی که خوندیم چه رفتی به بحث داره، حضرت داره میگه تو دینار که به اینا قرض داری میدی، اینا با دینار هر کاری بکنن، آخر سر دینار رو باید به تو پس بدن دیگه.
چرا اینطور بگیم؟
باشتا دینار رو باید به تو پس بدن دیگه، دینار که فرق نمی کنه در قضیه، دینار دینار، دینار بهشون دادی، دینار قراره ازشون پس بگیری، اون دیناران با دینارایی که تو خودت پولایی که به دست میاری از فروش جنسای اینا با هم دیگه یا تهاتر میکنه یا یه چیزی سر باید بدید، درست؟ ولی اونایی که در مقابل هم قرار میگیره مثل همه، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، جنسش تغییر خاصی نمیکنه. اونجایی مشکل پیدا میشه که تو قرار باشه لباس قرض به اینا بدی، بیان بگن آقا یه سری لباس به ما قرض بده، یا بگن ما به جای این که تو اومدی برامون ما تو رو انتخاب کردیم که بفروشی، بیا حیوان در اختیار ما بذار، ما اقلا حمل و نقلمون اینجا راحت باشه، بدون دردسر باشه، آخر سر میاییم حیوان مقابله این که، یا حیوان رو به ما قرض بده، آخر سر میاییم با هم دیگه محاسبه میکنیم. میگه خب اون حیوان روز اول با روز آخر ممکنه فرق کنه، حالا حیوانه نیست، لباس روز اول و روز آخر با هم فرق داره، حیوانه رو که داره بهش میدید قرض دارید به طرف میدید، خب حیوانه از بین میره، یه دفعه طوریش میشه، آسیب میبینه، شما داری بهش میدی و بعد میخواهید با هم محاسبه بکنید، این احتمال وجود داره که آن چیزی که داری قرض میدی با آنچه که بعداً پس میخوای بگیری با هم دیگه متفاوت شده باشه. ولی همین چرا؟ چون ممکنه منظور از این که قرض به ما بده یه معنای اهم میباشه، همونجور که الانم اگه کسی بگه آقا این حیوان رو رفتم گفتیم آریت، بگه آقا ماشین تو به من قرض میدی یه هفته میخوام فلان جا برم، این یعنی آریه داره بهش میده دیگه، عنوان عنوان قرضه. ولی حضرت داره میگه ببین چیزی که قرض داری میدی ممکنه روز اول که داری میدی با اون روزی که میخوای پس بگیری اگه جنس باشه متفاوت باشه، اما دینار رو قرض میدی همون دینار رو پس میگیری، اینا دیگه تغییری نکرده، تو قرض میدی همون رو پس میگیری، منفعت مال کی شده؟ هیچ منفعت خاصی نیستش، صرفا اینه که اون معاملهی که اول انجام دادید پول مردم رو ارزان جنس مردم رو با اجرت خرید و فروش کردی، یه چیزی هم قرض دادی یه داری ازش همونو پس میگیری، درست؟ قرض دادی ازش همونو پس میگیری، این که یارو از باب قرض گرفتن یه منفعت میبره که دخالتی تو قضیه نداره، تو هم که داری قرض میدی که این وسط منفعت اینجایی نداری، اون جنسه
یه رفتا به کسی دیگه میدادم،
میدونم میگه اونجا معاملهی که انجام دادید اون سر جاش که شما قرض اون کارو کردید در ازاش اومدید یه قرضی دادید که این قرض خود این قرضه منفعت خاصی نداره، اون معامله میشه منفعت این قرضه، اون معامله که میخواد منفعت این قرض باشه یه طرفش رو روایت داره میگه، چون اول معامله سنگار به شرط قرض دیگه پیداست دیگه، میگه من ما به این شرط به تو میدهیم که قرض به ما بدی، میشه معامله به شرط قرض با این صحبتی که شد، و این اشکال نداره دیگه، چون معامله به شرط قرض مثلا، یا چون منفعت حکمی کلن اشکال نداره، اینم اشکال نداره. نحوه بیان حضرت این نیست که چون معامله به شرط قرضه، نحوه بیان حضرت که داره بیان میکنه میگه تو قرض که میدی خود قرض دینا رو داری پس میگیری دیگه، قرض که میدی یه چیز دیگر رو که پس نمیگیری، بگی تو این قرض یه ضرری میکنم جبرانش میخواهم با اون اجرتی که اونجا گرفته بودم مثلا جبران کنم این قرض رو، درست؟ پس این دوتا اون منفعتی که اونجا داری میگیری، یا میخواد حضرت بگه واقعا مستقل از این قرضه، یا میخواد حضرت بگه که اینجور نیست که اون منفعت توی این قرض دیده شده باشد، یعنی بگی من قرض دارم میدم، خب این قرض یه ضرری داره، من میخوام با اون منفعت این قرض رو جبران کنم، مالی که میدهم قرض پس که میگیرم ضرر میشه، مالی که پس میگیرم به علاوه اجرتی که دارم تو اون معاملات میگیرم، این دوتا مثل ثمن معامله که میگن لشرط قسط من الثمن، اینجا این دوتا روهم دیگه انگار داره به من پس میدهد، من قرض دادم روهم دیگه این دوتا رو داره به من پس میده، یه ضرر اینجاست جبرانش با اون اجرت. حضرت میگه نه، اینجا ضرری وجود نداره که بخواد به کمک اون اجرت اون دخالت پیدا کنه قسمتی از ثمن بشه، این بیشتر از این قضیه نیست که تو داری قرض میدی، آخرم شرط اضافه هم کرده باشی، اون شرط زیاده حکمی دخالتی در مسئله نداره از این نظر، زیاده حکمی هست ولی حرمت نداره. به نظر میرسه که حضرت میخواد بگه اگر به نوعی قرار جبران این اون قید اینه که قرض بده یا ندهد، ولی اینجایی که جبران بخواد بشه جزئی از اون مالی که میخواد برگردونه محسوب بشه، اون اشکال داشته باشه، ولی زیل بی ربط میشه، مهم اینه که این زیل رو باید یه جوری معنا کنیم که ربط به مسئله پیدا کنه، و بعیدم از اینجا نیست که حضرت میگه آقا اونی که میبینید رباست اینجوره که یه مالی رو میدی برای جبران این مال که قرض میدی، مال اضافه میکنن بهت میدن، اون جبران کننده اون داره اضافه میکنه به مال به شما میده، در جایی که جبران مال اضافه نمیخواد بشه، جبران مال همون مال هستش، این اشکال نداشته باشه. اینجا داره حضرت فرق میذاره، میگه جبران مال تو همون مال داره مثلش رو میده تو دینار، اما اون جایی که جبران مال کنه میخوایی به وسیله این معامله اون رو جبران کنی یا کسریش رو حل بکنی، این یه زیاده، این زیاده محسوب میشود، شاید یه همچین چیزیه.
یا رو توی قرضی لباس رو دابه قرار همون رو به اون پس بدن، وقت درست رو میره که طرف باید مثل همون پس
بدن،
اینکه همون باید
دست
بودن پس
بدن. خب مسئله اینجوری نیست، به این راحتی اونایی که میگن باید مثل رو دست بدن، یا اونایی که میگن باید عین رو پس بدن،
یا مشروع
مثل نه، اونایی که باید عین رو پس بدن،
مشروع یه باید مثل
رو
پس بدن،
میدونم میگم نمیدونیم که مسئله همونجا محل اختلاف دیگه، چه میدونیم روایت آخرش نه، حتی در جایی که دوتا روایت متعارض داری آخرش روایت با یکی از اون روایت ها مثلا حل میشه، جمع میشه، یعنی معنا میشه. خب مسئله مسئله روشنی نیست که باید حتما وقتی این موجود اینو پس بدن یا مثل رو پس بدن. متوجه یه ارزمو ممکنه بگه خب باید مثلش رو پس بدن، اونم مثل اون وقتی که نبض کرده یا مثل الانی که باقی مونده.
ارزم اینه که اصلا جهت سوال سر اضافه گرفتن
خب
که از سوال که راوی هم تو سوال کرده و حضرت هم جواب داده از اون که آخر حضرت هم فرین هم معروف بیست ناو الیهن، اینه که من قرض دادم زودتر اون تا اینا دیلی که منو که باید پس بدن اونو پس نمیدن با هم پولای خودشون که هم باشون معامله کردن اونو میخوام جایگزین بکنم، این اشکال داره من.
یعنی این تهاتر،
تهاتر
آیا تهاتره جایزه یا جایزه؟
سوال از تهاتره.
خب جواب چی؟
همون
یه انما هو معروف و یسنا جواب اون تیکه اون وسطیه چی؟ اون مشکل قضیه اون وسطیه است. اون وسطیه چه ربطی به مسئله داره؟ به اینکه لباس که نیست که کهنه بشه، حیوان نیست که یهو از بین بره.
خب یعنی میخواد بگه ارزش مالا رو همه میخواد بگه بی ارزش نمیشه
اینجا دیگه، بعد یه چیزی از سوش در بیاد بگه این نیستش که حیوان ندادی که حالا ممکنه که طوریش بشه آسیب ببینه، بنابراین مثلا حالا یه ریسکی توش باشه یا یه خطری توش.
حالا این نه اون معلومی هست نماده این یعنی چی؟ اون دو که بیشتر معلومه زیه ضربه کردی بعد رو پس بگیم
چی؟ نه داره میگی یه لطفی داری بهشون میکنی دیگه؟
لطفی بیشتره که
کدوم؟
لباس بگی لباس استفاده کنه مثلا بردن هم برفرس باید پس بده.
نه میگه اون اشکال داره، میگیم اون اشکال داره، حضرت میگه اون اشکال داره، اون نمیشه. شما اینجا یه قرضی دادی همون هم پس میگیری.
نه معروف این فقط یه کار خوبیه، غیر کار خوب چیز ضرری که نیست که
ضرری
سودی
باشه ضرری.
آره خب انشالله دو
سه‌شنبه همون تا دوشنبه در دیگه سه‌شنبه
انشالله هرچی شد
خدا
ان شاء الله سه شنبه.